بسم الله الرحمن الرحیم. اقسام معبود رو از این جهت صحبت میکنیم تا اون معبود حقیقی رو بیان بکنیم و علامت ارتباط با این معبود حقیقی، به دلیلی که همه ما میگیم ما مثلا خدا پرستیم. خب بله هستیم، مثلا به حسب ادعا، ولی ادعا باید اثبات بشه دیگه. خب دلیلش چیه؟ دلیلش چیه؟ باید علائم وجود داشته باشه و تا برسیم به اون علائم، تو اون علائم مهمترین بحث ما خواهد. اصلا ما همین بحث رو مطرح کردیم تا به اونجا برسیم.
بله.
در این حال مطالبی رو هم در میانه بحث مطرح کردیم که هر کدومش رو اگر بخوام پیگیری بکنم، بینندگان عزیز، از نظر به تکامل رسوندن بشر خیلی اهمیت داره. همون عبادت شهودی که طریقش رو حضرت حق بفهمد به این که از سامون لیعنه اجزابه، این که ما بگیم تعبیر این آیه اجزابه، این روایت خداوند میخواه روز من منه، جزاشم خود من هستم. خب برقی میگه عجزی به جزا رو من میدم، مگه جزای نماز رو غیر خدا میده؟ مگه جزای همه رو غیر خدا داره میده؟ بنابراین نمیتواند این عبارت باشه، باید اون یکی باشه که یه تفاوتی وجود داشته باشه، یک ارزشی در روز وجود داشته باشه. آقا روز من منه، لذا نمیگه مسلین مهمان من هستن. ما مبارک رمضان که ضیوف الرحمن هستیم، خب ضیوف الرحمن کیا هستن؟ اونایی که مهمان خدا هستن. باز همین بس مطرح میشه، مگه ما در ماه‌های دیگه مهمان غیر خدا هستیم؟ معلوم میشه یه ویژگی داره. بعد وقتی در روایات نگاه میکنیم، میگیم ضیوف الرحمن کسی میگه صائمون، روزگیرا، معلوم برای روزی ویژگی داره در ملاقات، در به ملاقات رساندن خدا. توجه میفهمید؟
درسته.
و به همین دلیلی که میگن آقای مقدمی داره، این همین جوری در ماه مبارک رمضان ورود پیدا نکنید. اگر یه ماه رجبی، یه ماه شعبانی گذاشتن، اینا یک راه‌ها و یک فیلترهاییست برای که ما بتوانیم ماه رمضان رو بهینه استفاده بکنیم، برای که ما بتوانیم به ملاقات حضرت حق برسیم. توجه می‌کنید؟
بله بله. که فرمودین که اگر از رجب و شعبان استفاده نکردین، این میهمان وقتی داره میره میهمانی، این صله‌ای که می‌خواید با خودتون ببرید دل شکسته و روی شرمسار باشه. با این حال
دقل چیزیست که ما میتونیم برای خدا ببریم که خود این خیلی خریدار داره، ولی حد دقله. اما انسان بالاخره باید هر دو روز شیکی نباشه، چون ورشکسته است. بالاخره روزه 98 من باید با روزه 97 من تفاوت بکنه، صرف تحمل گرسنگی و تشنگی نباشه. منم بفهمم به یک جایی دارم میرسم، منم بفهمم در مسیرم. خب اینا یه مقدماتی داره که حالا انشاءالله برای سالهای بعد حتما بیانیوان عزیز توجه و دقت میکنم. حالا اقسام رو بشنویم تا برسیم به این که آقا این که من بنده خدا هستم به حسب ادعا نشانش چیه؟ این نشانش رو از زبان روایت در بیاریم. از دیدگاه قرآن کریم چهار نوع معبود معرفی میشه. یک معبود هوای نفسه. سوره مبارکه فرقان 43. ارایت من اتخذ الهه و هوا. پیغمبر دیدی گروهی هوای نفسشون رو معبود قرار دادن. یا خود چه دیگه کارو میکنیم؟ یا عادت کردم. یعنی انگیزه انجام عمل عادته. چرا این کارو میکنم؟ یه رسمه. انگیزه اینا هر چیزی که غیر خدا باشه میشه هوای نفس، عادت، رسم، سنت ها. منتها ممکن است که بعضی از سنت ها رو شریعت اسلام چیکار بکنه؟
امضا
بکنه، اون میشه عالی، اون میشه عالی.
و یکی از توجیهات مردم اینه که آقا همه دیگه دارن این کارو میکنن دیگه، یه چیکار کنیم؟ ما
نمیتونیم
هم رنگ جماعت شد.
ولی خب بله، همه داشتن اون کارو میکردن، اما قرآن کریم از اصحاب کهف که در واقع استثنای همه بودن یاد میکنه، اینا بنده های من هستن. بنابراین همه انجام دادن یک کار را توجیه کننده درست بودن اون کار نیست، میشه هوای نفس. یکی دیگر از معبودهایی رو که قرآن کریم معرفی میکنه شیطانه. در سوره مبارکه یاسین آیه 60، ما یه عهدی با خدا داریم. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، او رو نپرستید، به پرستش شیطان منجر نشه زندگی شما. این رو هم عرض به حضورتون که قرآن به عنوان دومین معبود معرفی میکنه. سومین معبودی رو که قرآن کریم معرفی میکنه طاغوته. طاغوت بر اساس فرهنگ قرآن جریانهای ضد الهی هستند. در سوره مبارکه، در عرض به حضورتون که سوره مبارکه مائده آیه 60، جریان ضد الهی جریان فرعونه. انا ربکم الاعلا، من اون پروردگار برتر شما هستم، که عرض به حضورتون که بیان مبارک حضرت حق نیست که کسانی هستن که من لعنه الله، کسانی هستن که خدا اونها رو لعنت میکنه، یعنی از رحمت خودش اونها رو دور قرار میده. و غضب علیه، بر اونها خشمگین غضب میکنه. و جعل منهم القرده والخنازیر، اینا کسانی هستن که اون فطرت حقیقیشون رو از دست میدن، مسخ میشن به سوی میمون و به سوی خوک. و ابد الطاغوت، بندگی غیر خدا رو میکنن، یعنی جریانهای غیر الهی. این هم سومین معبودی است قرآن کریم معرفی میکنه. چهارمین معبودی رو که قرآن کریم معرفی میکند الله است. در سوره مبارکه بینه آیه 5، و ما امرو و ما مأمور نیستیم الا لیعبدو، مگر این که پرستش بکنیم الله را، حضرت حق را، اون هم از روی اخلاص، مخلصین له الدین. تنها معبودی که شایستگی پرستش دارد حضرت حق است، لا اله الا الله.
خاطر همین میگفتن اینو بگید تا رستگار بشه،
یعنی نفی تمام آلهه. اگر کسی بخواهد به جایی برسد، یؤمن بالله، یؤمن بالله و یکفر به طاغوت، نفی طاغوت ولی اثبات خدا. الله. این در این رابطه خب بعضی به بیراهه رفتن، یعنی غیر خدا رو پرستیدن. سوره مبارکه مریم آیه 81، و اتخذوا من دون الله آلهه، غیر از خدا معبودهایی رو انتخاب کردن، یا شیطان رو انتخاب کردن، یا هوای نفس انتخاب کردن،
یا طاغوت
رو به حسب قرآن. حالا ما آلهه دیگه هم داریم که از نظر روایات بهش میرسیم. این معبودهای غیر خدا هیچ نفع و ضرری برای بشر ندارن. سوره مبارکه انبیاء آیه 66، افتعبدون من دون الله ما لا ینفعکم شیئا ولا یضرکم، هیچ منفعتی برای شما ندارن، هیچ ضرری هم برای شما دارن. کسی که نه لطمه رو بتونه بزنن، کسی که نه بتواند منفعتی بزنه، یعنی موجود خونسا. شما دارید موجود خونسا رو میپرستید. بعد مذمت میکند کسی را که غیر الله رو میپرستد. در سوره مبارکه انبیاء آیه 67، اف لکم، اف بر شما، ولی ما تعبدون من دون الله، و به اون پرستشی که غیر از خدا اتفاق میفته. بعد هم میفهمه همه اینا میدونید دلیلش چیه؟ همه اینها تعطیل کردن قوه عاقل است. افلا تعقلون، شما تعقل نمی کنی، شما فکر نمی کنی، اندیشه نداری. این هم در واقع معبود اصلی که خداوند علی اعلی میفهمه زیر این گنبد خضرا نان منو میخورن، دیگری رو میپرستن، نفعشون به دست منه ولی از دیگری تمنا میکنن اون چرا که او قدرت نداره. بعدم میفهمد اینها افل لکم، بعدم میفهمد اینها منشأ شیر است که قوه عقل رو کنار گذاشتن. و همین دلیلی که در مقام تعریف عقل میگن العقل ما عبده به الرحمن، عقل واقعی اون چیزیست، اون پدیدهیست، اون عنصریست که انسان رو به پرستش خدا بکشون. یکی از مهمترین معبودهایی که در واقع در لسان دین معرفی میشه، در لسان دین ولی در آیات نیست، در روایات. و اگر ما بتوانیم خودمون رو از شر این معبود نجات بدیم، لا محاله به سعادت رسیدیم. چه دیگه نمیشه بگیم چه بخوایم چه نخوایم، چون از در واقع سیطره این معبود خارج شدن کار سختیه.
چیه؟
این همون چیزیست که وجود ناظرین از تبا عبدالله الحسین فرمودن عامل پدید آمدن کربلا توسط دشمنان من پرستش همین معبوده. و الا ما وقتی با معاویه بعد از هلاکت در معاویه بیعت نکردیم با خلیفه بعدی، آمدیم مکه مردم کوفه متوجه شدن که من اونجا هستم، برای من نامه نوشتن. می نویسن 60,000 نامه به دست از ابا عبدالله رسیده، پای بعضی از نامه ها 120,000 امضا به صورت توماره. بعد به امام میگن بلند شو بیا آقا، همه چی آماده است، ما هم نفر داریم، هم تجهیزات جنگی داریم، هم تدارکات داریم، یعنی پشتبانی هم داریم، اونجور نیست که دو روز به جنگیم کم بیاییم اون حرفا، همه چی هست. سپاهمون در بعضی از نامان روشتن 100,000 جنگجو برای تو آماده است. بعد نوشتن ما همین چی داریم، به امام به صورت در واقع کنایه برای است امام، برای امام وجود ناظر است ابا عبدالله نوشتن که آقا باغ ها میوه هاش رسیده، همه چی سرسبز، رودخانه ها پر آبه، این کنایه از اینکه همه چی هست دیگه، عذر و بهانه وجود نداره. ما هم که خودمون داریم نامه می نویسیم، بلنشید بیاد شما کوفه، ما تومار بنی امیه رو در همین چی پدرشون رو در میاریم، حکومت رو بدیم دست شما. خب امام بررسی کردن به واسطه جناب مسلم بن عقیل، ایشان هم شرایط رو تایید کردن، امام حرکت کردن در استراتژی که داشتن با زن و بچه اومدن. این در جای خودش بحث میشه. نکته مهم اینه امام رو به کوفه دعوت کردن ولی هیچ وقت پای امام به کوفه نرسید، رسید به کربلا. در کربلا امام سخنرانی کردن، یکی از سخنانشون که رو به مردم کوفه بود این بود، فرمود این گلایه خیلی بزرگی، فرمودن اوضاع عوض شده. من این رو مکرر نقل میکنم چون این معبود خیلی معبود مهمه، اوضاع عوض شده، وضع ما اینست که میبینید. بعد تحلیل میکنه حضرت و میدید چرا اینجوری شد، میدید چرا شما پای من سید و شهدا وای نستادید، میدید شما چرا پیمان رو تون رو نقض کردید، میدید چرا شما ها شقاوت میخواید از خودتون نشون بدید. امام فرمودن ان الناس عبید دنیا،
لا لا.
برده دنیا هستید. این معبود دنیا اگر حل بشود بسیاری از مشکلات حل میشه. ما اون رو گفتیم بحثه به اون که شما فرمودید که خطابه و منبر و کرسی و رسانه منبر بخشش موعظه است. من یه تلنگر میزنم و تلنگرم اینه فردا انشاءالله وجود ناظرین امام عصر علیه السلام بیاید. الا یا اهل العالم انا امام القائم ثانی عشر، من همه امام دوازدهم هستم که اومدم، اینم قیمه و خرگاه من. شما هم آدمایی هستید که در دوره غیبت من چرامونی میکردید نیمه شعبان به در واقع از زبان مهر و محبت تو فدای شال عزای من شد، به خودم اومدم، از خودم اومدم، آه من اومدم، شو کجایی؟ اگر ما بخواهیم در خیمه حضرت امام عصر علیه السلام باشیم، باید فرمول این در خیمه بودن رو رعایت بکنیم کسانی که عبید و دنیا هستن در خیمه امام عصر نیستن، ولو نماز بخونن، ولو روزی بگیرن، ولو دعای عهدشون علی عجلشون قطع نشده باشن، ولو جمکرانشون قطع نشده باشن، ولی اگر عبید و دنیا باشن نمیتوانن در رکاب حضرت باشن. بنابراین این معبود معبود جدیه. در تعالیم دین هم که ما نگاه میکنیم نسبت به این بغض وجود داره. حالا برخی از این روایات رو بخونیم.
آقا به نظرم یه جلسه باید شما مختصات عبید و دنیا رو بگید که کی بنده یه دنیاست. حالا من هی به خودم بسنجم ببینم که آیا من این ویژگی ها رو دارم.
اگر در واقع
اجتناب بکنم،
بله ما اطاعت میکنیم فرمایش استادی رو، هفته بعد این رو بیان میکنیم. گرچه به نظرم میاد که حالا در گذشته هم راجبش صحبت کردیم، ولی حالا اگر فکر میکنید که اون کافی
مستقلن
نیست، بله این رو صحبت میکنیم. ببینید ما یا باید بدیم حرفمون رو از خدا و پیغمبر میگیریم، یا اینکه حرفمون رو خودمون میزنیم. این مشکل ماست که ما جایگاه دین رو در زندگیمون نمیدونیم. ببینید این مهمه ها، این ترسیمش رو دقت بکنن بینندگان عزیز. ما یه زندگی برای خودمون ترسیم کردیم، کنارش یه دین میاریم. توجه فهمید؟ گاهی اوقات اون دینی که میخوایم بیاریم با اون زندگی که ما بخوایم ارائه بدیم تعارض پیدا میکنه. گاهی در تعارض ها ما این ور رو میگیریم، دین رو میذاریم کنار، بعد هم میگیم حالا که یه شبه
خدا کریمه،
این که حالا یه شبه، حالا جوونی. اینا همه توجیهات اینه که ما بخوایم خدا را هم بیاوریم. من یه سبکی در زندگی دارم، این سبک کنارش خدا را هم میآورم. اما اون چی که حقیقت اینه که آقا زندگی من یک گوهر و یک جوهر بیشتر نداره و اون دینه. من بر اساس اون زندگی میکنم، زن میگیرم، کار پیدا میکنم، رفیق پیدا میکنم، زندگیم بر اساس اونه. این کار سختیه، این کار سختیه که من زندگیم دینم باشه، زندگیم دینم باشه. منتها مفهوم دین هم برای مردم جا نیفتاده. تا میگی دین یا نماز، یا 24 ساعته بار خدا خلق کردی نماز بخونی، ما رو 24 ساعته خلق کردی که مثلا روزه بگیریم همه ایام بریم حج، این میشه دین؟ اینا نمادهای دینه، اینا پایان دینه. چون شما میتوانی از هست، ما میتوانیم نماز بخونیم از اون نفاق بخونیم،
پناه بر خدا.
بنابراین نماز خیلی شاید موضوعیت پیدا نکنه، نماز موحدانه اهمیت داره. حالا باز بینندگان چیز نکنه که کسی میگه حالا فلانی گفت نماز اهمیت نداره. آها نه، منم میدونم نماز خیلی اهمیت داره، ولی نمازی که تنها عن الفحشاء والمنکر باشه، ولی نمازی که اقم الصلات و ذکری باشه. من گاهی نگاه میکنم میبینم که مثلا گاهی نماز مرحوم آیت الله بهجت رو نشون میده، ایشون شروع میکنه صراط الذین انعمت علیهم غیر، شروع میکنه به گریه کردن. آخه صراط الذین انعمت گریه ای نداره، چطور ایشون مثلا داره برای این گریه میکنه؟ بدونید چی بخوام بهتون بگم؟ بعد آدم وقتی تحلیل میکنه میبینه که بابا این بنده خدا داره میگه من اون که باید باشم نیستم، درم نماز میخونم ها، ولی اونی که باید باشم نیستم، بر اون نبودنه دارم گریه میکنم که حق تو رو باید ادا بکنم. و الله هیچ کس ها ممکنه نماز، یعنی حداقل هیچ روحانی ممکنه نماز نیست، ولی نمازی که بتواند تنها الفحشاء و المنکر باشد اون خیلی اهمیت داره. اصلا ما را برای همون خلق کردن. توجه میفهمید؟ حالا ما بر اساس این که گوهر زندگی ما دینه، اما دین رو بفهمیم چیه. حالا وجود نازنین حضرت ختم مرتبت فی وسیعت حیل ابی ذر، پیغمبر به ابو ذر داره توصیه میکنه. توصیه معمولا چیزهاییست که مهمه. هیچ کس دارا به کسی توصیه نکرده که پسرم غذا تو بخور. خب چرا بگی یا نه، یه طرف غذا تو میخوره،
به مهمات توصیه میکنه، به
اهم اون چیزی که مهمه یک، و مورد غفلت قرار گرفته دو،
این
به این توصیه میکنه.
درست.
حالا پیغمبر شخصیت عالی مقام جهان خلقت به وجود ناظر جناب امیرزر که در مقسم اصحاب یا آدم عالی رتبه، اگه سلمان 10 درجه ایمان رو داره، جناب ایشان 9 درجه ایمان رو داره. این آدم مهمیه. و وقتی میگن سلمان 10 درجه ایمان رو داره، یعنی خیلی ها اصلا به این مبادی ها وارد
نشد. استاد فرصتمون خیلی کمه، چه کنی؟
تموم شد.
عنوانش اقلا
وجود ناظرین حضرت ختمی مرتبت به ابازر فرمودن یا ابازر ما من شیئن ابغض الالله من الدنیا، منفورتر از دنیا نزد خدا هیچ نیست. یا باید بگیم پیغمبر راست بگی یا بگیم دروغ میگه. قطعا ما میگیم ما ینتقو عن الهوا ان هو الا وحی یوها. همین آقایی که میگیم در واقع ما ینتقو عن الهوا، میگه آقا دنیا خیلی نزد خدا مبغوضه. من الدنیا خلقها ثم اعرض عنها، خدا خلقش کرد دنیا رو بعد ازش اعراض کرد، یعنی بهش توجه نکرد. فلم ینظر الیها، بهش نگاه نکرد. ولا ینظر الیها تا تقوم الساعت، و روز قیامت هم بهش نگاه نمیکنه. این یعنی چی؟ اینی که خدا خلقش کرده یک، اینی که پیغمبر میگه مبغوظترین موجود دو، ما چرا قدیر برش لحله میزنیم؟ ما خب. چه سبکی رو باید داشته باشیم تا درست باشه؟ تا عبید و دنیا نباشیم؟ تا وقتی امام زمان علیه السلام آمد بهش کمک بکنیم؟ این مسئله
ما انشالله جلسه آینده ویژگی ها و مختصات عبید و دنیا رو بگیم انشاءالله. اگر اجازه بفرمایید، و درباره این سخنانی که به دستمون رسیده در نفی دنیا و رد دنیا و پس زدن دنیا انشاءالله. و بعد در کنارش این رو هم بذاریم که یک شخصی آمد گفت آقا دنیا چنین و چنان، مولا عتاب کرد بهش، گفت همین دنیا وسیله بهشت رفتن توه.
اصلا همینه، وقتی خداوند علی اعلی میفهمه من خلقش کردم کاریش ندارم، یعنی بابا این دنیا هدفتون نباشه. این دنیا یه ابزاری
گذره که
سلام بتونید ازش استفاده متعالی ببری.
خیلی استاد خیلی لطف کردید، ممنون و متشکرم از محبت شما. از بیننده های عزیزمون هم بسیار تشکر میکنم. انشالله خدا به شما سلامتی بده. امیدوارم که بحث ما مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اینها حرف های مهم و بزرگی ها که ما میگیم توی نیم ساعت میگیم میریم، اصلا نیم ساعتی نیست اینا، خب حرف های مهمیه که باید بهش توجه کنیم. التماس دعا تا جلسه بعد. خدا نگهدار.